أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی ما از جمله اموری که لازم هست مؤمنین در سبک زندگی خودشون، در معاشرتشون با دیگران، با برادران ایمانی رعایت بکنند، این است که هم اجابت کنند دعوت همدیگه رو. اگر برادر دینی اومد، از این برادر دینی دعوت کرد که مثلا بیاید منزل ما یه نهار، اجابت بکنه، سرسختی که نه نمیرسم، وقت ندارم نکنه، حتی رفت منزل غذا بخورد، اینجور نباشد بگه سیرم میل ندارم، با عشق و علاقه که محبت فراوان رو میرساند، که وقتی رفت تو خانه برادر دینیش بشینه سر سفره، غذا رو بردارد بخورد، همچنین مثل صاحب منزل، صاحب خونه اینجور عمل کن، این کسب محبت میکن. و هم اطعام بکند، هم دعوت میکنه به میهمانی، اجابت دعوت، و هم عرض کنم که میهمانی میکند، دعوت میکند برادران دینی را به منزل خودش برای اطعام. این دو جهت، هم اجابت دعوت مؤمن و هم عرض کنم که اطعام و میهمانی کردن. این رو روایاتی داشتیم خوندیم، چقدر پاداش ثواب هست برای اون کسی که دعوت مؤمن رو قبول کند، بره تو منزلش غذا بخورد، و هم اطعام. حالا یه روایاتی در تکمیل این بحث هست، و این است که در هر دو جهت، هم در اونجایی که اجابت دعوت میکنه و میره منزل برادر دینش برای میهمانی، و هم اونجایی که خودش دعوت میکند به میهمانی برادرش دینش رو تو منزلش، نباید عرض کنم که تکلف ایجاد بکنه، باید با سهل و آسانی هرچه موجود است خودشون رو به زحمت نیندازن. اینم تأکید شده برای اینکه اگر سختگیری شد و تشریفاتی شد، دیگه یه عده زیر بار نمیرن، حاضر نیستن که عرض کنم که یا میهمانی بکنن، دعوت کنن، یا به میهمانی برن. اگر تکلف به کار آمد، به راه آمد، و در مسیرشون با تکلف روبرو شدن، هر دو کنار میزنن. لذا تأکید فراوان رو این جهت شده است که سختگیری، تکلف در میهمانی، نه اونجایی که شما میرید میهمانی انتظار داشته باشید اون برادر دینی تشریفات درست کند، هرچه موجود است، هرچه آورده، یا خود شما دعوت میکنید، نباید خودتون رو به زحمت بیاندازید. اینم تأکیدی است که شده. حالا روایاتی دارد، چند تاشو عرض میکنم. روایتی است، صفوان ابن یحیی قال جاءنی عبدالله ابن سنان. خب صفوان ابن یحیی یکی از شاگردان امام صادق، از راویان حدیث، عبدالله ابن سنان هم همینجور، این دوتا هر دو ملازم هم دیگه، کنار امام صادق، از اصحاب اون حضرت، راویان حدیث، هر کدام روایاتی از امام نقل میکنن. صفوان میگه جاءنی عبدالله ابن سنان، اون رفیقش عبدالله ابن سنان اومد تو منزلش، عرض کنم که فقال هل عندک شیء، چیزی داری بخوریم؟ ببینید این دوستی، صمیمیت، این را نشون میده. بلند میشه میره تو خانه رفیقش، میشینه، هل عندک شیء، چیزی داری بیاری غذا بخوریم؟ میگه قلت و نعم، بله بفرمایید. نشست میگه من فوری فبعثت ابنی فاعطیته درهما یشتری بهی لحما و بیضا. میگه با او گفتم بفرمود، بله موجود هست، بشینید. پسرم رو صدا زدم، یه پولی بهش دادم که برو گوشت و تخم مرغ بگیر بیار یه چیزی درست کنیم برای عبدالله ابن سنا. عبدالله متوجه شد که این پسرش رو فرستاد بیرون، میگه صدا زد، عرض کنم که فقال لی اینه ارسلت ابنک، پسرت رو کجا فرستادی بره؟ اخبرته، گفتم بالاخره خواستیم یه قضایی تهیه کنیم، شما تشوردید اینجا منزل ما، خجل نشیم، خجالتمند نشیم، پول شدم بره گوشت و تخم مرغ بگیره بیاد درست کنیم. با صدای بلند صدا زد ردهو ردهو، برش گردون برش گردون، نزه بره بیرون. عرض کنم که ردهو ردهو، بعد ازش سوال کرد اندک زیت، تو منزل زیت دارید؟ روغن، ما معمولا رو سالات میریزیم یا رو غذا میریزیم. اندک زیت، زیت تو منزل داری؟ قلت نعم. قال هاتهی، همونو بیار. نگذاش که پسرشو بفرستد از بیرون چیزی تهیه کند، گفت چی هست موجود، چی دارید خونه؟ گفت زیت. گفت همونو بیار. فقال هاتهی، بیار همون را. خب این جای قضیه که بین این دو بزرگوار واقع شد. عبدالله ابن سنان اومد منزل صفوانو چیزی داری بخوریم و اون بچهشو فرستاد و نگذاشت و گفت با زیت همون رو بیار میخوریم. اون وقت روایتی نقل میکنه، گفت که همون زیت رو بیار با همون غذا میخوریم. فانی سمعت ابا عبدالله، صفوان ابن یحیی به عبدالله ابن سنا، عبدالله ابن سنا به صفوان میگه سمعت ابا عبدالله یقول هلکه امرؤن احتقر لأخیه ما یحذره. میگه از امام صادق شنیدم فرمود هلاک میشد کسی که احتقر لأخیه ما یحذره، اون چرا که حاضر دارد تو خونه ای رو کم بشمارد. بگه نه زشته، من حالا خب این روغن داشت تو خونه، اما حالا اون اومده اکتفا نکرد به اون چه موجود است. میگه از امام شنیدم فرمود کسی که کم بشمارد موجودی را برای پذیرایی از میهمان، این هلاک شده است. و همچنین هلک امرؤن، هلاک شده اون کسی که احتقر لأخی ما قدم له، بره تو خانه برادر دینش یه غذای بیان جلوش بذارن، این میگه ای بابا اومده اینجا حالا یه نون و سبز خوردن بخوره، نون و ماست بخوره. احتقر اون چرا که میذارن جلوش، این هلاک شده. پس هر دو دسته، هم اونی که میهمان بهش میرسه اون چه موجود دارد بیارد حاضر بذارد، نگه این کمه زشته بده. عرض کنم که فرض بفرمایید که توهین به ایشون هست که من این قضا رو جلوش بذارم، این اینجور نکنه، هر چه موجوده بیارد. اونم که خب همین ما باید زنده کنیم اینها رو، چرا بگیم مال قدیمه. و اونم که عرض کنم رفت تو خانه برادر در دینش میهمانی، هرچه آوردن گذاشتن بزرگ بشمارد. به به باریکلا، چقدر عرض کنم که پذیرایی خوبی کردی امروز از ما اینجا. پس عبدالله ابن سنان این روایت رو برا برادر دینش صفوان ابن یحیی میخونه از امام صادق که میخواد بگه همونی که موجود بود زید، نباید شما بگی این مختصره، همون رو بیار، منم به همون باید اکتفا کنم. این یک روایت. عرض کنم که در مرآت العقول اگر اون جلد 18 صفحه 162 روایت دیگر حارث اعور از اصحاب امیرالمؤمنینه، همونی که امیرالمؤمنین دیدنش رفتن، اون اشعار معروف که یا حار همدان من یموت یرنی، همون جا امیرالمؤمنین برای حارث گفتن، این همونه، از یاران خالص امیرالمؤمنینه. میگه اتا امیرالمؤمنین، این حارث اعور اومد پیش امیرالمؤمنین و قال یا امیرالمؤمنین احب ان تکرمنی به ان تاکل عندی. از امیرالمؤمنین دعوت میکنه که آقا نهار مثلا برن تو خونش، تکرمنی به من احترام محبت بگذارید، منت بگذارید به گردن من و تأکل معی، بیاد خانه ما غذای بخورید، تأکل اندی. فقال امیرالمؤمنین، حضرت نفرمودن نه نمیام، حالا یکی از یارانشون اومده دعوت میکنه، با آغوش باز امیرالمؤمنین دعوت رو میپذیره، منتها شرط کرد، فرمودن الا ان لا تتکلف لی شیئا، میام تو خونت اما به شرط اینکه خودو به زحمت نندوز، لا تتکلف لی شیئا، برای خاطر من اومدن من تو منزلت خودتو به تکلف و زحمت نیندازی. اینو تو یک روایت این تعبیره، تو روایت دیگر همین روایت به همین سند منتها جمله فرق میکنه، امیرالمؤمنین فرمود که میام به شرط الا تدخر انی شیئا مما فی بیتک ولا تتکلف مما وراء بیتک. فرمود بله قبول میکنم، میام به شرط اینکه اون چرا تو منزل موجود داری امتناع نکنی از آوردنش، هرچی از فردا بیار، نه اینکه یه مقدارش دو جوره، یه مقدارش بیاری یکش نیاری، به شرط اینکه لا تدخر انی شیئا، ذخیره نکن، امتناع نکن اون چه موجود است که او رو نیاری، هر چه تو خونه هست بیار، ولا تتکلف مما وراء بیتک، اگر چیزی هم تو خونه نیست خودت به زحمت برای تهیهش نینداز. با این شرط امیرالمؤمنین قبول کردن برن تو منزل حارث همدانی و دخل امیرالمؤمنین، آمدن تو منزل، حالا شرط هم کردن باش، فعطاه الحارث به کسرتن، کسره یعنی یه تکه نان، اگر نان تمامی باشه میگن قرص نان، یک قرص نان، یه قرص نان نداشت، یه نصفه، یه تکه از قرص نان کمتر، میگه فعطاه الحارث به کسرتن، یعنی یه تکه نان. ببینید واقعا آدم تعجب میکنه، اومده دعوت کرده از امیرالمؤمنین خلیفه روی زمین دعوت میکنه تو منزلش، وقتی هم امیرالمؤمنین تشریف میارن مثلا برای نهار، یه تکه نان میذاره جلو امیرالمؤمنین، فجعل امیرالمؤمنین یأکل. نفرمودن این چی آورده برای ما؟ جعل امیر المؤمنین علیه السلام شروع کردن به خوردن، فقال له الحارث، حارث میخواست عذرخواهی بکنه، گفت که ان معی دراهم، یا امیر المؤمنین پول دارم، و نشون داد تو آسیرش یقدر پول بود، اظهرها، اظهار کرد، نشون داد به امیرالمؤمنین که من پول دارم. عرض کنم که اگر اجازه بدید من از همین پول برم برادون غذا تهیه کنم، ان معی دراهم و اظهرها فاذا یفی کمه، در آسینش بود، فان اذنت لی اشتریت لک شیئا، اذن گرفت اجازه بدید برم یه غذای تهیه کنم غیرها، غیر این تکنان. فقال امیر المؤمنین هازهی مما فی بیتک، شرط کرده بودن هرچه موجود هست بیار، و موجودی تو خانه هم یه تکنان بود، درست کاری کرد، همین رو آوردی دیگه، برای چی بری از بیرون چیزی تهیه کنی؟ این رفتار خلیفه مسلمین، امام المسلمین، امیر المؤمنین با یکی از یارانشون حارس اعور، اون میاد دعوت میکنه، امیر المؤمنین میپذیرد، اجابت میکند. این یک امر اخلاقی که وظیفه برادران دینیست، اجابت دعوت. اما از اون طرف هم سختگیری نکنه، اون چه موجود است قضا رو تهیه میکنن، نه اون باید بهش بر بخوره، یه تیکه نان آوردی برای ما، نه این خودشو به زحمت بیندازد بره تهیه بکنه. این روال شرعی این هست. بازم روایت داریم عرض کنم که عبدالله ابن سنان نقل میکنه از ابی عبدالله علیه السلام قال یهلک المرء المسلم ان یستقل ما عنده للضیف. یه جمله است میگه یهلک المرء المسلم، هلاک میکند مرد مسلمان را. چی هلاکش میکند؟ ان یستقل ما عنده للضیف، این که اون چرا موجود دارد اینا برای میهمان کم بشمارد، بگی آخه یه آقا اومده منزل ما اینو ببرم براش، کمه، زشته، بده. فرماد این هلاک میکند انسان مسلم رو که قلیل بشمارد، کم بشمارد، کوچیک بشمارد اون چه موجود دارد رو برای میهمان. نه میهمان اومده هرچه تو منزل هست میبره براش، نه اون به خودش سختگیری میکند، زحمت میده بره از بیرون تهیه کنه، نه اون بدش میاد اونم قبول میکند. اینم باز یک که یه لکل مرء المسلم، چی او رو هلاکش میکند؟ ان یستقل ما عنده للضیف، اون چه رو موجود پیش خودش داره این رو کم بشمارد، بگه زشت قبیح من اینو جلو میهمان ببرم. یهلک، این امر او رو هلاک میکند. در روایت دیگه میفرماد، یه تفصیل میده اینجا روایت، عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتاک اخوک، برادر دینی اومد تو منزل شما، فاتهی به ما اندک، هرچی موجود داره بیار براش، خود به زحمت ننداز، نرو از بیرون چیز تهیه کن. اونم نباید بذارد شما بری از بیرون، مثل که اون پسرشو فرستاد صداش زد گفت رد دهو، برش کردون، نگذار بره چیز بخره. پس اذا اتاک اخوک، برادر دینی اومد تو منزل شما، فاتهی به ما اندک، و اذا دعوته، اما اگه نه رفتی دعوتش کردی از بیرون گفتی شما بیاد نهار منزل ما، اگه دعوت کردی حالا اینجا خب اگر چیزی از بیرون تهیه کنی اشکالی نداره، اکتفا نکن به اون که موجود است. اذا دعوته فتکلف له، خودتو به زحمت بیاندازی اشکال نداره. پس فرق و تفصیل، اگر خودش آمد اون چه موجود است بذار جلوش، دعوتش کردی با دعوت آمده خب یه چیزی هم براش آماده کنی، چون دعوت کردی تهیه ببینید براش. این خلاصه ما دو مطلب رو با روایات شو خوندیم در بین برادران دینی در معاشرتشون تعامل با هم دیگه، هم باید اجابت دعوت برادر دینی بکند و هم اطعام بکند. در هر دو، چه در اجابت دعوت چه در اطعام، نباید خودشون رو به زحمت بیندازن. این مسئله تمام، چون این بحث دیگه تمام میشه، یه روایتی هم هشداریست اینم عرض بکنیم، عرض کنم که در کافی این باب را آورده، من مشا الى طعام لم یدعلا، کسی که بره یه جایی که دعوت نشده، خودش بلندشه یه جای میهمانی هست، یکی هم سرش را زیر بیندازه بید وعده بره تو اونجا برای خوردن غذا. باب و من مشا الى طعام لم یدع الی، دو تا روایت هم تو این باب مرحوم کلینی نقل میکنه. یک، عن الحسین ابن احمد عن خاله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اکل طعاما لم یدع الی، خودش بلند شه بره یه جای میهمانی هست، یه دل رو دعوت کرده، اینم را میفته میره اونجا، لم یدع الی، من اکل طعاما لم یدع الی فانما اکل قطعتا من النار، این حرام خوردنش، مثل یه آتشی داره میخوره. خب این مثلا بگیم مشروط به این که اون صاحب بیت راضی نباشه، یه وقت اون راضیه، خب این رفته بفرمود خیلی هم خوشحال میشه، اما اگر اون صاحب بیت داعی این میهمانی راضی نیست به رفتن این آقا، این اکل ما اکل قطعتا من النار، انما اکل قطعتا من النار، این یه روایت. یه روایت دیگر اینم که آدم باید توجه داشته باشد، عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دعی احدکم الى طعام فلا یستطبعن ولده، اگر یه جایی دعوت کردن از یه آقایی که برای میهمانی، این خودش که میره دیگه آقازاده رو همراش نبره، لا یستطبعن ولده، پسرش رو همراش نبرد دیگه، یا یکی دیگه رو همراش بخواد، توفیلی میگن اون آقا دیگه توفیلیه. اذا دعی احدکم الى طعام فلا یستطبعن ولده فانه ان فعل، اگر بچه‌ش رو همراش برد تو اون میهمانی، اکل حراما، مال حرام رو خورده، و دخل قاصبا، داخل بیت دیگری خانه مردم شده بدون اذن، قصب قاصبا، اگه اونجا نمازم بخونید نمازش باطل. این هم یک روایت که اگر دعوت نشده همراه خودش بچه‌شو ببرن. حالا اینجا مرحوم مجلسی هم میاد میگه محمولتون علل کراهت شدیده، این حرمت که فرمود حرامه، مراد کراهت شدیده است، یا اینجور حمل میکنی که حرام نیست یا قصب نیست رفتن، کراهت شدیده، یا حملش میکنیم برای این که مثلا احراز بکند که صاحب منزل راضی نیست، اگر احراز بکند عدم رضایت صاحب منزل را از این که این بچه شو برده یا یه نفر همراه خودش برده، اگر اینجور شد عرض کنم که احراز عدم رضایت کرد، حتی خودش هم که میهمانه و دعوت شده، غذایی هم که خودش میخوره حرامه دیگه، چه برسد اون همراهش یا اون که همراهش برده. اینم هم باز یک مطلب که باید دقت بکنیم، اگر یه جایی دعوت شدیم همون که خودش دعوت شده میره، یه دیگه همراه خودش یا بچه خودش رو همراه نبره. این بحث اخلاقمون در اینجا. عرض کنم که رسیدیم به این مطلب که یکی از شرایطی که برای ولی فقیه هست این است که ذا قوت و حسن الولایه یا حسن تدبیر، دارای حسن تدبیر باشد، بشناسد عرض کنم که اون کاری که به عهدش گذاشته شده تا بتوند به خوبی انجام بده، هم بشناسد و هم توان اعمال اون کار را داشته باشد، این شرط ما بود. گفتیم دلالت بر این اشتراط یکی بناء عقلاست و حکم عقل، یکی آیات قرآن که دیروز خوندیم، یکی هم روایات. در همین باب برای اثبات این شرط که بشناسد اون کاری که به عهدش گذاشته شد چجور باید انجام، کیفیت کار رو بلد باشه، گفتیم دیروز کاردان، و یکی هم توان اجراء اون کار رو داشته باشه. هم عقل حکم کنه بنا اونقدر بر اینه. از آیات قرآن هم دیروز خوندیم استفاده شد، امروز هم چند تا روایت. یکی از روایات همونیست که قبلا هم باز مکرر خوندیم این روایت، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال. امامت، رهبری برای کسی شایسته نیست مگر اون کسی که سه خصلت درش باشه: یک، ورع یحجزه عن معاصی الله، اونی که میخواد امام امت، ولایت امر به عهده‌اش باشد، رهبری جامعه رو داشته باشد، باید یک تقوایی، ورعی داشته باشد که یحجزه عن معاصی الله، گناه نکنه. تقوا شرط اول. دوم، حلم یملک بهی غضبه، دارای حلمی باشد که غضبش رو مالک باشه، بتوند اختیار غضب دستش باشه، کنترل از دستش در نره، یه حلم اینجور داشته باشد. بالاخره افراد ارباب رجوع مختلفن، بعضیا میان یه انتظاراتی دارن، حتی ممکنه تندی بکنن، بد اخلاقی بکنن، این نباید در مقابل اونا مثل اونا انجام بدن. دارای حلمی باشد که یملک و غضبه، غضبشو کنترل کند، مالک غضبش باشه، در این ناراحتی هایی که پیش میاد غضب نکنه. اگر غضب کرد دیگه این عرض کنم که هر کاری ممکنه انجام بده، اختیار از دستش در میره و این مطابق شأن امامت و رهبری نیست. این دو. سوم که شاهد حرف ماست، و حسن الولایه، کسی لیاقت و صلاحیت برای امامت امت و رهبری امت را دارد که دارای حسن ولایت باشد، یعنی خوب بتونه اداره کند، تدبیراتش خوب باشد، ادارش جمعیت رو، اونچه که عرض کنم که نیاز جمعیت امت اسلامی هست براشون تأمین بکند. خب این گفتیم شرطش حسن ولایت، شرطش این است که بشناسد اون کار را، نیازها را تشخیص بده، نیازهای اقتصادی هست، نیازهای عرض کنم که دفاعی هست، نیازهای فرهنگی، همه رو بشناسد و مطابق اونچه که مورد نیاز هست به نحو عرض کنم که اصله، اونچه که اصله به حال مردم، انفع به حال اونها هست انجام بده. اینه میگیم حسن الولایه. پس سوم وصفی که در اون کسی که باید رهبری جامعه رو به عهده بگیرد باشه، فرمود حسن الولایه. این روایت رو قبلا هم خونده بودیم و دلالت بر این مطلب داره. در دراسات در ذیل این روایت که همینجا نقل میکنه، میفرماد بر این که حسن الولایه به سعت معنی الکلمه، این یه معنای وسیعی دارد. فرمود سوم شرطی که باید اون ولی امر، امام امت، رهبر جامعه واجد باشد، حسن الولایه. میگه این یه معنای وسیعی دارد، خیلی معنی اما صفات رو در زمین خودش عرض کنم که میرساند. مثلا فرض فرمود که یعم و شجاعه. کسی میتوند حسن ولایت داشته باشد که قدرت داشته باشد، توان اعمالش رو داشت. پس شرطش نفرمود شجاعت هم شرطه، نفرمود سیاست مداری هم شرطه، اما از حسن الولایه اینا فهمیده میشد. کسی حسن ولایت دارد که توان اجرا داشته باشد. ممکنه بعضیا در مقابل که لازمه اصلح به حال امت این است که اینجور باشد، مانع داره، بتوند مانع رو برطرف کنه. انفع این است که به این جور عمل بشه، منتها یه عده مخالفن، باید بتوند جلوشون بایستد. اگر ضعف باشد خب حسن ولایت نیست. پس یک میرسوند شجاعت هم در همین معنای حسن ولایت، میگه باید شجاعت داشته باشد. و سیاست، سیاست مداری، سیاست مداری حالا به اون معنایی که امروز ما میگیم سیاست این نیست. سیاست درباره ائمه میگم و ساست العباد، ائمه اونایی هم که با سیاست عباد رو اداره میکنن، یعنی همون با همون تقریبا به معنای حسن الولایه است. اداره به جوری که ضعفی، نقصانی، کمبودی درش نباشد، اینا میگیم سیاست مدار. والحلم، باز ایشون فرمود حلیم بودن جزء حسن ولایت است. حالا یه حال چیزایی که دخیل است در این که انسان بتوند به خوبی اداره کند، اون چه دخیله تحت عنوان حسن الولایه شرط میشه. پس شرط ما عنوان حسن الولایه است، بتوند به خوبی اداره کند. اون چه که عرض کنم که متوقف از حسن ولایت بر او، همه رو میرسن تمام مواردی که حالا حلم از شجاعت از تقواست، همه رو میرسن. این یک روایت. روایت دیگر باز ایشون نقل میکنه از قرر و درر از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام: من حسنت سیاستو وجبت طاعتو. از کلمات امیرالمؤمنین، کلمات قصار. من حسنت سیاستو، اینجا ایشون فرمود همون حسن الولایه سیاست هم میرسونه. اینجا هم فرمود تو امیرالمؤمنین من حسنت سیاستو، کسی که بلد سیاست مداری بکنه، به نحو خوب اداره کنه جمعیت را، وجبت طاعتو، از همچی کسی باید همه اطاعت کنن. حسن سیاست داره، حسن تدبیر داره، خوب میتونه اداره بکنه. پس من حسنت، کلمات قصار امیرالمومنی، من حسنت سیاستو وجبت طاعتو. باز مراد از سیاست همونی که گفت. کلمات امیرالمؤمنین در همون قرر و درر می‌فرماد من احسن الکفایه، بله من احسن الکفایه استحق الولایه. اونجا فرمود کسی که حسنت سیاستو وجبت طاعتو، اینجا تقریبا همون تعبیره. من احسن الکفایه، اونجا سیاست فرمود، اینجا به جاش فرمود احسن الکفایه، به نحو خوبی میتوند کفایت بکند امور مردم. کفایت کند امور رو یعنی اون چه نیازمند هستن بتونه تأمین بکند. کفایت کردن یعنی تأمین کردن ما یحتاج، اون چی که مردم بهش نیاز دارن بر در زندگیشون، در معیشتشون، در عرض کنم که کارهای روزمرهشون، این بتوند براشون اداره کند. من احسن الکفایه، کسی که میتواند کفایت امر مردم، نیازهاشون رو تأمین بکند، استحق الولایه، این مستحق ولایت میشه، ولایت به عهده‌اش گذاشته بشه. اینم یک از کلمات امیرالمؤمنین. باز مرحوم کافی نقل میکند از مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا مفضل، حالا مطالبی دارد از جمله شاهد حرف ما. امام صادق فرماد ای مفضل العالم به زمانه لا یهجم علیه لوابس، العالم به زمانه، اونی که زمان شناس باشد. کسی که زمان شناس هست مشکلات و اشکالات و امور مبهم و مبهم سرش نمیریزه، بهش هجوم نمیارد. پس میفهمیم یکی از صفاتی که یکی از اموری که باید ولی امر واجد باشد، عالم به زمان، زمان شناس باشد، بداند چه الان در زمان چه اقتضایی هست، چه جور باید عمل کند که در مقابل دنیا نه ضعف پیدا کند نه عرض کنم که تعدی و تجاوز. عالم به زمان برای اداره کردن یک امت اسلامی از اهم لازمات است، و الا مشکلات بهش هجوم میارد که نمیتوند اداره بکن. اینم یک. باز از کافی نقل میکنه، قال سمعت طلحه بن زید قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول العالم علا غیر بصیره، العالم علا غیر بصیره، شاید عامل باشد، ظاهرا عامل باشد، بله بله، العامل علا غیر بصیره کسائر علا غیر طریق، که لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا. این هم همونیست که ما داریم شرط میکنیم، باید بشناسد اون کاری که به عهده‌اش گذاشته شده. اگر العال العامل علا غیر بصیره، اگر بصیرت نداره، عمل میکنه، داره اداره میکنه، انا بصیرت نداره، نشناخته این کاری که بهش محول شده، فرمود این عرض کنم که مثل یک کسی است که در راه انحرافی داره میره از جاده همین دوراندیشی، بله بله، بشناسد کار را که چی کار باید بکنه، به چه نحو عمل بکنه. این اگر اینجور عمل کرد به نتیجه میرسه، اگر اینجور عمل نکرد علا غیر بصیره، مثل اون کسی که جاده انحرافی میره، لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا، هرچه سریع تر میره از جاده دورتر میشه. این هم یک دلالت دارد که باید اون کاری که به عهده‌اش میگذارن بصیرت بر او داشته باشد. آخری باز از دعایم الاسلام از کلام امیرالمؤمنین نقل میشه، میفرماد ول امر جنودک افضلهم فی نفسک، امر فرماندهی لشکر به اون کسی که میخوای والی فرمون و والی فرمانده لشکر قرار بدی، ول امر جنودک فرمان روایی لشکر را به عهده کسی بگذار، افضلهم فی نفسک حلمن، از نظر حلم تشخیص بدی که او حلیم ترین افراده، و اجمعهم للعلم، برای علم جامع تر از همه عالم تر باشه، و حسن السیاسه و صالح الاخلاق، دارای حسن سیاست و اخلاق صالح باشند. پس یکی فرمود اجمعهم للعلم، مراد از علم اینجا علم به احکام و واجبات و محرمات نیست، داره فرمانده لشکر میگه اونی که عالم تره چیز ولایت امر فرمانده لشکر را به عهده کسی که عالم تره، یعنی بهتر از دیگران میتوند اداره کنه لشکر، میدونه جند لشکر یعنی چی، افرادش کیا باید باشن، چه جور باید ادارشون کند، چه جور دستور بهشون بدهد، چه جور اونها رو به کار بگیرد، هر که بهتر بلده به او بده. پس علم در اینجا مراد عالم به احکام دین نیست، مراد عالم به اون کاری که به عهده‌اش فرماندهی لشکر، لذا بعدش هم فرمود و حسن السیاسه، هم عالم تره، هم سیاست مدار تره، هم اخلاق نیکی دارد، با حسن اخلاق میتونه اونها رو اداره کنه. پس از مجموع ما استفاده کردیم که یکی از شرایط ولی فقیه این است که هم اون کاری که به عهدش گذاشته میشه اون کار را بشناسد، عرض کنم بصیرت نسبت به او داشته باشد و هم توان اداره داشته باشد. اینم شرط آخر. عرض کنم که در بحث ولایت فقیه ما از ابتدا که وارد شدیم ولایت رو معنا کردیم، در لغت، در اصطلاح ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، اینا رو بیان کردیم. بعد وارد شدیم در ولایت الله، اون ولایتی که خداوند بر مخلوقش دارد، ولایت کلی که اختیار داره تمام امر عباد و اون چی که خلق کرده در اختیار اوست. همون ولایت الهی، ولایت کلیه الهی تفویض شده است به پیغمبر اسلام، ائمه، علما، یعنی پیغمبران. حتی به حضرت داوود فرمود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. منتها فرقی که بین ولایت پروردگار و ولایت پیغمبر و ائمه بود این بود که اون ولایت خداوند ذاتی است، این ولایت که پیغمبر و ائمه دارن ولایت تفویضی است، خدا به اونها تفویض، و الا از نظر نوع ولایت یکیه. همون ولایت کلی الهی که خداوند بر عباد داره مالک اونهاست، عرض کنم که خلقشون کرده بر اونها ولایت داره، همون ولایت برای پیغمبر و ائمه موجوده. خب در زمان غیبت گفتیم این ولایت که در امتداد همون ولایت الله و ولایت رسول الله هست برای فقیه، ولی فقیه ثابت هست. اون وقت دلیل این مطلب که اون ولایت، همون ولایت برای فقیه ثابت هست، ادله داشتیم، ادله عقل و عرض کنم که بلاء و غلا و آیات و روایات تا اینجا رسوندیم. بحثی که اینجا جاش خالی میموند این است که خب اگر ولی فقیه یک فقیه جامع و شرایط، همون ولایتی که پیغمبر داشت، ولایتی که امام زمان دارد او داره، اما زمینه نیست، حکومتی نیست که این بخواد اعمال ولایت بکنه، اینجا باید چه کار کرد؟ یک فقیه جامع و شرایطی داریم، از عهدش هم کاملا برمیاد اداره، ولی زمینه ندارد مثل در رژیم قبل. خب ولی فقیه بود، مجتهد عادلی که بتوند اداره کنه بود، اما اختیار نداشت، زمینه نداشت. در اینجا به این ادله باید تمسک کنیم که ایجاد یک حکومت اسلامی لازم است، باید ایجاد کنند، کما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه این کار را کرد، فرمود با پشتیبانی مردم که حمایت از من میکنند من حکومت تشکیل میدم. اینم باید ببینیم دلیلش چیه، به چه دلیل میتونیم بگیم که تشکیل حکومت برای اینکه زمینه درست بشد که ولی فقیه بتوند اداره کند، کار به عهده بگیرد ولایت امر را. تشکیل حکومت یکی از ضروریات در دین مقدس اسلامه. اونو باید در بحث بعدی انشاءالله ادامه بدیم، دیگه میره برای حیاتی باشد انشاءالله بعد از ماه رمضان. خیلی ممنون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.